بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. صبح روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران، سودان، چین، روسیه، افغانستان، مصر، زیمبابوه، برمه، کره شمالی و قزاقستان از بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردارند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از نسل کشی در سودان به عنوان غم‌انگیزترین اتفاق رخ داده در جهان یاد کرد. در این گزارش با اشاره به ساختار دولت ایران و تسلط روحانیون شیعه به شرح موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه لژیون آمریکایی در مورد چالشی که آمریکا در نبرد با تروریست ها روبروست سخن گفت. جورج بوش با اشاره به کنفرانس بغداد با حضور همسایگان عراق گفت این ملاقات ها نشان خواهد داد که آیا واقعا ایران و سوریه خواهان نقش موثری در عراق هستند یا نه. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این کنفرانس همچنین امتحانی برای جامعه جهانی است تا حمایتش را از دموکراسی نوبنیاد عراق نشان دهد. به گزارش مقامات امنیتی عراق، روز سه‌شنبه شبه نظامیان در عراق با حمله به زائران راهی کربلا دست کم 100 نفر را کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند. طی حمله جداگانه، انفجار دو بمب در شمال بغداد باعث کشته شدن 9 سرباز آمریکایی و مجروح شدن 4 سرباز دیگر شد. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت از طریق پلیس ترکیه پیگیر سرنوشت علیرضا عسگری، یکی از معاونان سابق وزارت دفاع است. دو ماه پیش آقای عسگری که از طریق دمشق وارد ترکیه شده بود، پس از 3 روز اقامت در هتلی در استانبول ناپدید شد و تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری اصفهان روز سه‌شنبه اعلام کرد پدافند هوایی مستقر در اطراف سایت هسته‌ای اصفهان روز سه‌شنبه تمرین عملیات پدافند را به اجرا می‌گذارد. به گزارش ایرنا قرار بوده است یگان پدافند سایت هسته‌ای اصفهان تمرین خود را از ساعت 10 تا 13 روز سه‌شنبه به اجرا گذارد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه. همچنین نگاهی داریم به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در جهان. ادامه اعتراض‌ها به بازداشت فعالان جنبش زنان در ایران و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در سخنرانی خود خطاب به لژیونرهای آمریکایی در مورد چالشی که آمریکا در نبرد با تروریست با آن روبروست مطالب اظهار داشت. جورج بوش گفت کنفرانس بغداد آزمایشی است برای دولت‌های ایران و سوریه. مهتاب فرید نگاهی دارد به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه. با هم می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اجتماع لژیونر آمریکایی گفت کنفرانسی که قرار است در بغداد با شرکت ایران، سوریه و کشورهای همسایه عراق انجام شود، امتحان خوبی برای ایران و سوریه خواهد بود.
It'll be a test of whether Iran and Syria are truly interested in being constructive forces in Iraq.
رئیس جمهوری آمریکا گفت این ملاقات ها نشان خواهد داد که آیا واقعا ایران و سوریه علاقمند هستند که نقش موثری در عراق بازی کنند.
It'll be a test for the international community to express its support for this young democracy, to support a nation.
رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این کنفرانس همچنان امتحانی برای جامعه جهانی خواهد بود تا حمایتش را از یک دموکراسی نوپا ابراز کند تا عراق بتواند با همسایه‌هایش در صلح باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده حمایتش را از دولت عراق که در حال به اجرا گذاشتن پیشنهادات بین‌المللی به منظور کسب کمک‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برای دموکراسی نوپای خیش است ابراز می‌کند. آقای بوش اضافه کرد بعد از کنفرانسی که قرار است در عراق باشد یک کنفرانس دیگر هم برگزار خواهد شد که در آن کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت.
مهتاب فرید نگاهی داشت به سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا. روز سه‌شنبه همچنین وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به ساختار دولت ایران و تسلط روحانیان شیعه بر آن به شرح موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده است. علی سجادی نگاهی دارد به این گزارش، با هم می‌شنویم.
در مقدمه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است رهبر انقلاب اسلامی آیت الله علی خامنه ای بر ساختار دولت و هر سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی مسلط است. او مستقیما از سوی مردم برگزیده نشده، بلکه توسط مجلس خبرگان که از میان روحانیان انتخاب شدند به این سمت منصوب شده. خامنه ای نیروی نظامی را مستقیما و نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی، قوه قضایی و دیگر نهادهای کلیدی را به طور غیر مستقیم در کنترل خود دارد. در سال 2005 محمود احمدی نژاد از محافظه‌کاران افراطی در انتخابات ریاست جمهوری که نه آزاد بود و نه منصفانه پیروز شد. در مقدمه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره تناقض‌های نظام جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی و تسلط غیر انتخابی‌ها بر منتخب‌های مردم آمده است، قوه قانونگذاری یا مجلس شورای اسلامی که از 290 کرسی تشکیل شده، با رأی مردم انتخاب شده و یک شورای 12 نفری غیر منتخب به نام شورای نگهبان مصوبه‌های آن را از نظر عدم مباینت و مخالفت با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می‌کند و نیز صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند. مجلس توسط محافظه‌کاران کنترل می‌شود، از جمله به این دلیل که شورای نگهبان در انتخابات سال 2004 صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 نیز شورای نگهبان صلاحیت بیش از 1000 نامزد از جمله همه زنان را رد کرد. شورای نگهبان و کمیته انتخابات مجلس صلاحیت شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شهرداری‌ها و مجلس خبرگان در دسامبر گذشته را نیز رد کردند. مقام‌های غیرنظامی نیز نتوانستند به طور مؤثری کنترل نیروهای امنیتی را در اختیار بگیرند. در گزارش آمده است وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده. گزارش از موارد زیر به عنوان مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است: محدودیت‌های جدی در حق شهروندان در تغییر صلح‌آمیز حکومت، اعدام‌های غیرعادلانه بعد از محاکمه‌های غیرمنصفانه، ناپدید شدن شهروندان، اعمال شکنجه و مجازات‌های ممنوع مانند سنگسار، شلاق زدن و اعمال فشار و زور زیاد علیه تظاهرکنندگان، حمایت دولتی از اعمال خشونت توسط گروه‌های افراطی وابسته به دولت، شرایط بد زندان، دستگیری‌های دلبخواهی و زندان کردن‌های دلبخواه، عدم وجود قوه قضاییه مستقل، عدم وجود محاکمه‌های علنی و عادلانه، وجود زندانیان سیاسی، محدودیت‌های جدی در آزادی‌های شهروندان از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انجمن‌ها، نقض آزادی‌های شخصی و عدم احترام به زندگی خصوصی افراد، محدودیت‌های جدی در آزادی دین، فساد مقام‌های دولتی، عدم شفافیت دولت، وجود خشونت و تبعیض در نظام قضایی و اجتماعی علیه زنان، علیه اقلیت‌های قومی، علیه اقلیت‌های مذهبی و علیه همجنسگرایان، قاچاق انسان، تحریک احساسات ضد یهودی، محدودیت‌های جدی برای کارگران و نقض حقوق ایشان از جمله آزادی تشکیل اجتماع و انجمن برای معامله دست جمعی با دولت بر سر حقوقشان و کار کشیدن از کودکان، گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به شرح به یک یک این موارد پرداخته است. در 19 دسامبر برای چهارمین سال متوالی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی‌های جدی درباره وضع و مشکلات حقوق بشر در ایران با ذکر جزئیات آمده است.
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرده است. گزارش علی سجادی را در این رابطه می‌شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز یک شنبه تعدادی از فعالان جنبش زنان در تهران توسط پلیس امنیتی بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر اول یا Human Rights First که مقر آن در نیویورک است، روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت فعالان جنبش زنان ایرانی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است به یاری زنان ایرانی بشتابند. توجه شما را به گزارش الهه هیکس در این زمینه جلب می‌کنم.
در این بیانیه آمده است خواسته زنان ایران برای رسیدن به حق برابری جور نیست. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نگرانی خود را از احتمال بازداشت‌های بیشتر در ایران در آستانه روز جهانی زن در 8 مارس ابراز کرده است. سازمان حقوق بشر اول در بیانیه خود گفته است روز یک شنبه 4 مارس تعداد کثیری از بانوان ایرانی برای اعلام همبستگی با 5 زن مدافع حقوق بشر که قرار بود در دادگاهی در تهران به جرم برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در سال گذشته محاکمه شوند، در مقابل دادگاه گرد آمده بودند. گفته می شود در پلاکارت‌هایی که تظاهر کنندگان در مقابل دادگاه به همراه داشتند، شعارهایی از قبیل اصل 27 قانون اساسی ایران حق تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز را ضمانت کرده است و همینطور شعار دیگری که ما نیز در تظاهرات 22 خرداد سال گذشته شرکت داشته ایم به چشم می‌خورد. با ضرب و شتم تظاهر کنندگان توسط نیروهای انتظامی و حتی مجروح کردن یکی از زنان تظاهر کننده، جمعاً 33 نفر که همگی زن هستند و در بین آنان چهره‌های سرشناس مدافع حقوق زنان، نویسنده و روزنامه‌نگاران دیده می‌شود، دستگیر و به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل می‌شوند. در این بیانیه آمده است روز سه‌شنبه 6 مارس 8 نفر از آنان آزاد شده‌اند و از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست. و طبق آخرین اطلاع به دست آمده از میان آزاد شدگان، خانم شهلا انتصاری از زمان بازداشت در سلول انفرادی به سر می برد. در بیانیه سازمان حقوق بشر اول آمده است، زنان ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار برچیده شدن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه ازدواج، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث هستند. و گروهی از مدافعان حقوق زن در ایران از تابستان سال گذشته با جمع آوری 1,000,000 امضا خواستار خاتمه دادن به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران شدند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید دولت ایران طبق ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را ضمانت کرده و ماده 19 همین کنوانسیون مبنی بر محترم شمردن حق آزادی بیان، بار دیگر از اجرای تعهدات بین‌المللی که ملزم به اجرای آن است سر باز زده است.
گزارش الهه هیکس را می‌شنیدید در مورد ابراز نگرانی یک سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک در رابطه با بازداشت فعالان جنبش زنان در تهران. اخیراً در خبرها آمده بود به دنبال فرار شهرام جزایری، متهم سرشناس پرونده اقتصادی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرده که تصمیم به برکناری 3 قاضی و رئیس زندان اوین را گرفته است. برکناری قضات معمولاً مقدماتی دارد که در برکناری این 3 قاضی رعایت نشده و ظاهراً رئیس قوه قضاییه از اختیار خود و به عنوان مصلحت جامعه این قضات را برکنار کرده است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به این مسئله.
به موجب اصل 164 قانون اساسی، قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه. به نظر می رسد آنچه رئیس قوه قضاییه به آن اقدام کرده است از مصادیق مصلحت جامعه باشد که اصل 164 قانون اساسی تعیین مصلحت را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته است. اما اینکه چگونه تشخیص داده شده که مصلحت ایجاد گردیده است، باید اخبار مربوط به این 2 سال محاکمات شهرام جزائری را در ارتباط با مقامات بالای مملکت پیگیری کرد. خلاصه کلام این است که شهرام جزائری برخلاف اتهاماتی که بر وی وارد ساخته بودند، معمولاً از تسهیلات بسیار زیادی برخوردار بود و در مقایسه با زندانیان مطبوعاتی و سیاسی در شرایط بسیار خوب رفاهی در زندان به سر می برد. چهره همیشه خندان این متهم در جلسات دادگاه ها و عکس هایی که از وی انتشار می یافت به خوبی نشان دهنده آن بود که زندانی خوشبختی است و توانسته است مانند دیگر زندانیان مرتبط با فساد مالی و اقتصادی حد اکثر امکانات را در زندان در اختیار داشته باشد. وکلا و در مجموع کسانی که با این قبیل متهمین و پرونده های آنها و سرانجام آنها آشنا هستند از فرار وی دچار شگفتی نشدند. او نخستین متهم به فساد اقتصادی و مالی نبود که در سالهای گذشته از کشور به سهولت گریخت. مانند او بسیار داشتیم. شهرام جزائری اعلام کرده بود به مقامات سرشناس حکومتی پولهای هنگفت داده است که بعد هر یک از آنها اعلام کردند آن پولها را صرف امور خیر نمودند. با این وصف گفته می شود اسامی مقامات مهم در رعارا صادره به میان نیامده است. اینک قوه قضاییه متلاطم شده و از آنجا که این پرونده را سمبل مبارزه با فساد اقتصادی قرار داده بود و روی آن بسیار تبلیغ می شد، اینک فشارها از هر سو بر قوه قضاییه فزاینده است. ولی اقدامات رئیس قوه قضاییه از بسیار تردیدهایی که ایجاد شده نمی کاهد و همچنان این تصور قوی است که مقامات بالای مرتبط با فساد اقتصادی که شهرام جزائری احیانا یکی از مجریان آن بوده است، تسهیلات لازم برای فرار از کشور را برای وی فراهم ساختند.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر، که نگاهی داشت به مسئله فرار شهرام جزائری و نوع برخورد قوه قضاییه با این مسئله.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان در حال گفتگو برای اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران هستند، زیرا ایران حاضر به پذیرش قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد نشده. بر اساس گزارش‌ها در قطعنامه جدید یک مهلت 60 روزه به ایران داده می‌شود. نمایندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز دوشنبه در محل دفتر نمایندگی دولت بریتانیا در سازمان ملل متحد به مدت 90 دقیقه جلسه داشتند. وان گوانگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، پس از خروج از این جلسه نشست روز دوشنبه را به عنوان گامی مقدماتی توصیف کرد.
این اولین دور تبادل نظر در مورد مفاد احتمالی پیشنویس قطعنامه جدید بود و گفتگوها فردا عصر از سر گرفته می شود.
دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند مسئله لحن قطعنامه هنوز کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته، اما هم نماینده چین در سازمان ملل متحد و هم ویتالی چورکین نماینده روسیه تاکید کردند که نمایندگان شش کشور بر سر گنجاندن یک ضرب‌الاجل 60 روزه در قطعنامه برای جلب همکاری ایران به توافق رسیدند. قطعنامه قبلی معروف به 1737 اواخر دسامبر توسط شورای امنیت به تصویب رسید و در آن ضرب‌الاجل مشابهی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشخص شده بود. دولت ایران با بی‌اعتنایی به این قطعنامه و در مقابله با آن فعالیت‌های غنی‌سازی را افزایش داد. مذاکرات منتهی به قطعنامه پیشین ماها به طول انجامید تا متن پیشنهادی اروپایی‌ها با توجه به اهداف روسیه و چین بازنویسی شد. اما ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید به احتمال زیاد قطعنامه فعلی طی این ماه به تصویب میرسد.
به نظر من مذاکرات طولانی پیشین مفید بوده و در نتیجه آن مذاکرات ما فلسفه آنچه انجام میدهیم را میدانیم. ما لزوم ایجاد عزمی برای آغاز مذاکرات با ایران را مد نظر داریم. در حقیقت فکر میکنم این بار آشکارا تاکید بیشتری بر وجه سیاسی برخورد ما با ایران وجود دارد، اینکه مذاکرات را آغاز کنیم و در مورد مسئله هسته‌ای ایران به یک نتیجه دیپلماتیک برسیم.
دیپلمات‌های غربی میگویند مذاکرات این بار باید روان‌تر باشد، زیرا ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان خواهان گسترش اندکی در تحریم‌ها هستند. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به دنبال گفتگو با بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده می‌خواهد که بحث و بررسی‌ها در این مورد در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد تا دولت ایران متوجه شود که بر سر مسئله هسته‌ای منزوی شده. مقام‌های سیاسی شش کشور طی هفته‌های اخیر برای تقویت قطعنامه سه دوره مذاکرات را برگزار کردند. گفته می‌شود جریمه‌هایی که اخیراً در مورد ایران پیشنهاد شده شامل منع مسافرت هر فردی است که در برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارد و همچنین به فهرست تکنولوژی و تجهیزاتی که صدور آنها به ایران ممنوع است افزوده خواهد شد. ایالات متحده و متحدان اروپاییان به این مسئله که کشور نفتخیز ایران انرژی هسته‌ای را برای تولید سلاح اتمی می‌خواهد مظنون هستند. دولت ایران مکرراً این اتهام را تکذیب کرده و میگوید انرژی هسته‌ای را صرفاً برای تامین نیازهای انرژی می‌خواهد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جیم وب، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، روز گذشته لایحه‌ای به سنای آمریکا ارائه کرد تا رئیس جمهوری آمریکا بدون اجازه کنگره نتواند به جنگ با ایران برود. با این حال سناتور وب استفاده از گزینه نظامی را رد نکرده است. مهتاب فرید گزارش و گفتگویی دارد در این باره که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
The major function of this legislation is to prevent this administration from commencing unprovoked military activities.
جیم وب، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، لایحه‌ای را روز دوشنبه به سنای آمریکا ارائه کرد تا ایالات متحده بدون اجازه کنگره آمریکا به طور یک جانبه به ایران حمله نکند. سناتور وب هنگام ارائه لایحه در سنای آمریکا گفت غرض اصلی از این لایحه این است که آمریکا از عمل نظامی یک جانبه و ابتدا به ساکن خودداری کند. در این حال سناتور وب گزینه حمله نظامی را هم رد نکرد.
I would like to emphasize that this bill will not take any military options off the table.
من می خواهم تأکید کنم که این لایحه گزینه نظامی را رد نمی کند.
Nor will it tie the hands of the administration if our military forces are actually attacked.
این لایحه در صورت حمله نظامی ایران از خاک یا آب به نیروهای ما و بازگشت حمله کنندگان به داخل ایران نیز دستهای دولت را نمی بندد.
From Iranian soil or its territorial waters or by forces that retreat into Iranian territory.
از سناتور وب سوال کردم اخیراً جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده است و رئیس جمهوری ایران این قطعنامه را بی اساس خواند. با توجه به این طرز فکر چطور دیپلماسی کارساز خواهد بود؟ آقای وب در پاسخ گفت
Think about in terms of the situation with Iran is a way to bring Iran into the world community and that does not mean that
ما باید کاری کنیم که کشور ایران به جامعه جهانی بازگردد. من فکر نمی کنم کشوری بتواند جزء اعضای جامعه جهانی باشد اگر نتوان با آن کشور گفتگو کرد. به طور مثال شما کشور چین را تصور کنید. کشور چین شباهت‌های بسیاری در سال 1971 با ایران داشت. یک کشور یاغی بود و دارای سلاح‌های اتمی و دائما اظهارات آتش‌افروزانه از مقامات آن کشور شنیده می‌شد. اما سرانجام این کشور با یاری ایالات متحده به جامعه جهانی پیوست. مشابه این لایحه نیز در مجلس نمایندگان آمریکا از طرف والتر جونز نماینده حزب جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی 2 ماه پیش ارائه شد. در این لایحه آمده است که ایالات متحده بدون اجازه کنگره نمی‌تواند به ایران حمله نظامی کند. ایالات متحده و ایران در 27 سال گذشته هیچ گونه رابطه دیپلماتیک نداشتند. ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را در فهرست وزارت امور خارجه از دولت‌های حامی تروریسم قرار داده است. جنگ لفظی میان دو کشور نیز همچنان ادامه دارد. اما به نظر می‌رسد بعد از 27 سال ایران و آمریکا در کنفرانسی که قرار است تا یک هفته دیگر در بغداد برای ثبات عراق برگزار شود با هم به مذاکره بپردازند.
جیم وب سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا لایحه‌ای را به سنای آمریکا ارائه کرده که در صورت تصویب آن از حمله ناگهانی و ابتدا ساکن به ایران جلوگیری شود. گزارش مهتاب فرید را در این زمینه می‌شنیدید. شنوندگان به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. پیش از آن که مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت، توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به اطلاع شما میرسانم که در مجله حقوق بشر امشب گفتگوی داریم با مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر درباره اجتماع زنان. همچنین گزارشی داریم در مورد حمایت زنان کرد از کمپین 1 میلیون امضا و گفتگو با نسرین فرابندی درباره اجتماع دانشجویان در حمایت از زنان دستگیر شده. و در پایان مجله امشب مروری داریم بر عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. حمله شبه نظامیان عراق به زائران کربلا دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. به گزارش مقام‌های امنیتی عراق، روز سه‌شنبه شبه نظامیان در عراق با حمله به زائران راهی کربلا دست کم 100 نفر را کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند. پس از گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از یک نظامی سابق ایرانی که در ترکیه ناپدید شده در دست نیست. سرتیب اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت از طریق پلیس ترکیه پیگیر سرنوشت علیرضا عسکری، یکی از معاونان سابق وزارت دفاع هستند. به گفته مقام‌های نظامی فیلیپین، درگیری میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب این کشور باعث مرگ دستکم 16 شبه نظامی و مرگ یک سرباز شد. درگیری با شبه نظامیان جبهه آزادی بخش اسلامی در جزیره مینداناو از روز دوشنبه آغاز شد و تا روز سه‌شنبه ادامه یافت. جان نگروپونته، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه از جامعه جهانی خواست نسبت به اقدام‌های کره شمالی در جهت اجرای تعهداتش هوشیار باشد. آقای نگروپونته که در سئول پایتخت کره جنوبی سخن می گفت خواست تا جامعه جهانی پیگیر اقدامات کره شمالی در زمینه توقف برنامه اتمی این کشور باشد. کره شمالی و ژاپن به منظور عادی سازی روابط دو کشور گفتگو می کنند. نمایندگان ویژه کره شمالی و ژاپن از روز سه‌شنبه به منظور عادی سازی روابط دو کشور در ویتنام ملاقات می کنند. و مانور نظامی پاکستان و 8 کشور دیگر روز سه‌شنبه در آب‌های ساحلی پاکستان آغاز شد. در این مانور یک هفته‌ای کشورهای آمریکا، بریتانیا، ترکیه، بنگلادش، چین، فرانسه، استرالیا و عمان با تجهیزات ناوبری و نیرو شرکت دارند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها